مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می
باشد. جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردند، سر یک نظام جدید متوافق
کنند.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع با حضور علما، شخصیت‌های ملی و سیاسی افغانستان، مقامات حکومتی، فرهنگیان و رسانه‌ها، از سوی دارالمعارف اهل بیت و دیگر نهادهای همکار با هماهنگی وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان در کابل برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست با تاکید بر اندیشه‌های امام ابو حنیفه تأکید کردند که تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی از برجسته‌ترین مواردی است که در اندیشه امام ابو حنیفه وجود دارد. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با حضور کارشناسان علوم دینی و سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع با حضور علما، شخصیت‌های ملی و سیاسی افغانستان، از سوی دارالمعارف اهل بیت و دیگر نهادهای همکار با هماهنگی وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان در کابل برگزار شد. سخنرانان با تأکید بر اندیشه‌های امام ابو حنیفه تأکید کردند که تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی از برجسته‌ترین مواردی است که در اندیشه امام ابو حنیفه وجود دارد. شرکت کنندگان در این مراسم همچنین بر لزوم وحدت میان مسلمانان در جوامع امروزی تأکید کرده و گفتند که تنها راه موفقیت این کشورها انسجام اسلامی و دوری از اختلافات است. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان، در این کنفرانس گفت که امام ابو حنیفه از لحاظ سیاسی مرد مبارز، عدالت‌خواه و منتقد نظام‌های استبدادی زمان بود که به خاطر مخالفت با حاکمان جابر و حمایت از حرکت‌های انقلابی و عدالت‌خواهانه علویان زندانی شد و بر اثر شکنجه جان باخت. دانش با اشاره به وسعت نظر و دیدگاه خردگرایی امام ابو حنیفه گفت که گروه‌های افراطی مانند طالبان هرگز نمی‌توانند ادعای پیروی از مکتب اعتدالگرای امام ابو حنیفه را داشته باشند. دانش افزود تاریخ گواهی می‌دهد که میان امام ابو حنیفه و پیشوایان مذهبی شیعیان و نوادگان پیامبر اسلام از لحاظ عقیدتی و سیاسی آنگونه محبت و روابط عمیق و ناگسستنی وجود داشت که امام ابو حنیفه حتی به خاطر حمایت از آنان هر گونه اتهام، آزار و اذیت و زندانی شدن را پذیرفت، ولی زیر بار حکومت جبار زمان خود نرفت. معاون رئیس جمهوری افغانستان گفت که امام ابو حنیفه در طول حیات علمی و سیاسی خود به اهل بیت پیامبر و علویان ارتباط و احترام عمیق داشت و همین امر باعث خشم حاکمان و تندروان آن روزگار بر وی گردید. دانش با اشاره به تحولات تاریخی زمانه و روزگار امام ابو حنیفه خاطر نشان ساخت که وی از تمام حرکت‌های عدالت‌خواهانه علویان در روزگار خودش هم از لحاظ عقیدتی و هم مالی حمایت همه جانبه کرده است. در برنامه این هفته کنکاش درباره برگزاری کنفرانس امام ابو حنیفه از دیدگاه اندیشمندان تشیع و اهمیت چنین نشست‌هایی در جهت تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی نظرات 3 تن از کارشناسان علوم دینی و سیاسی را جویا شدیم. نخست از حجت الاسلام گل محمد مختاری کارشناس علوم دینی و سیاسی پرسیدیم که در مورد برگزاری چنین نشست‌هایی چه نظری دارد؟
کنفرانس بسیار وزین و قابل توجه تحت عنوان امام ابو حنیفه از دیدگاه مکتب اهل تشیع مورد مداقه و بررسی و ارزیابی قرار گرفت. اگرچه بار نخست نیست، قبلا هم در سالهای گذشته از این گونه محافل و مجالس در کابل و در بعضی از ولایات دیگری افغانستان سوی اندیشمندان اسلامی برگزار می شد و همینطور جایگاه اهل بید و مخصوصا امام صادق علیه السلام. اینها موضوعات و گزاره هایی هستند که محور اتحاد و همبستگی و امت اسلامی است، مخصوصا در شرایط کنونی که دشمن از هر جهت تلاش میکنه فاصله زیادی بین امت اسلامی وجود بیارن، با نام های مختلف بر تبل اختلاف میکوبن، هر روز یک عنوانی را اخترام میکنن، مذهب سازی میکنن، در راستای اسلام حراسی و همینطور مذهب حراسی مذاهب جدیدی میتراشن، اندیشه ها و قرائت های جدیدی را در دنیای اسلام اونها سناریوی این مذاهب یا قرائت ها را طراحی میکنن تا بتوانن امت اسلامی را با عنوان‌های مختلف به جان هم بیاندازند، که در برخی از موارد آنها متاسفانه موفق شدند جنگ‌های خونینی را در سرزمین‌های اسلامی تحت همین عناوین براه انداختند، با عنوان داعش، با عنوان القاعده یا طالبان یا هر عنوان دیگری که قرائت‌های کاملا افراطی از دین دارند و زمینه اختلاف و نفاق را فراهم ساختند. طبعا دشمن بیکار نیست، دشمن شبانه روز تلاش می‌کند سرمایه‌های کلان را در راستای ایجاد شکاف و اختلاف و خلع در بین امت اسلامی فراهم سازند. از اون طرف اندیشمندان بزرگ جهان اسلام در طول تاریخ تلاش هایی کردند تا این نقشه های دشمن به خونسا بسازند، از زمان حضرت آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتود از مصر و در ای اواخر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مقام معظم رهبری و شخصیت های دیگه جهان اسلام تلاش های صورت گرفت تا این نقشه بر آب شود و زمینه ها و بسترهای برای وحدت و یک پارچگی امت اسلامی تعریف بکنند، که در افغانستان هم دشمنان اسلامی از هر دو مذهب جعفری و حنفی تلاش های بسیار مثمر ثمری داشتند.
خب نظرات گل محمد مختاری را شنیدیم. در ادامه از حاج عبدالله آرزو کارشناس علوم دینی پرسیدیم که در شرایط فعلی که دشمنان امت اسلامی قصد اختلاف افکنی در میان امت اسلامی را دارند، برگزاری چنین نشست هایی تا چه میزان میتواند بر وحدت اسلامی در افغانستان کمک کند؟
بدون تردید تجلیل از مقام ائمه دین فضلا و علما منهج بسیار بزرگی را فراروی امت اسلامی باز میکنه، و در این عصر زمان که از هر جانب دشمنان اسلام روزنه های نیک باب های بسیار کلانی در جهت ایجاد اختلاف و ایجاد شراره های اختلاف در بین فرق اسلامی و مذاهب اسلامی ایجاد کردن، چه زیباست که چنین اتفاقات خجسته و فرخنده بیفته که زمینه را برای تحکیم وحدت و برای تبیین کردن احکام و نظرات ائمه مذاهب به شکل بسیار مشروحی از طریق مقالات، از طریق سخنان سخنوران با دانش و با فضیلت بیان بشه، که زمینه تحکیم را در جهت حالات مختلف امت فراهم می‌سازه. اول اینکه علاقمندان بزرگان دین کسانی هستند که اینها متصل به کتاب الله هم متصل به سیره رسول خدا علیه السلام می باشند. علاقه مندان و مشتاقان اصحاب پیغمبر علیه السلام، اهل بیت مطهر پیغمبر علیه السلام، تابعین و تبع تابعین و همه ائمه مذاهب اربعی اهل سنت، مذهب امام جعفر صادق علیه السلام، اینها کسانی هستند که اینها در واقع سخت علاقمند بر این هستند که در این شرایط بسیار بسیار تلخی که امروز در جهان اسلام اتفاق افتاده و هر کس بر اساس سلایق و خواسته های بسیار بسیار بیمورد خود فتوا صادر میکنه و بر علیه هم دیگر فتوای اینها بیرون میدن، چنین اتفاقات بیفته. علاقمندان و مشتاقان سیرت و دانش و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و مکتب فقهیشان فقط پیروان مذهب حنیفی نیستند و محدود به پیروان مذهب حنیفی نمی شود، بلکه این امام هم ایشان در زمره امامانی هستند که با شعای شخصیت، معارف و مفاخره که ایشان دارند مذهب مذاهب را ایشان در نوردیده و ایشان به کلیت امت اسلام می اندیشیده و احکام و تفکر ایشان تجلیگر این افکار بسیار مهم هست.
یکی از موضوعاتی که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان بر آن تاکید داشت مبارزه با افرادگرایی بود. سرور دانش افرادگرایی و تروریسم را دشمن مشترک پیروان مذاهب حنفی و جعفری خواند و تاکید کرد که گروه‌های افراطی و تروریستی نشان دادند که در راه دستیابی به اهداف شوم و غیر انسانی خود هرگز قوم، سمت و مذهب نمی‌شناسند و همه را به خاک و خون می‌کشانند. از سوی طالبان در آغازین روز مذاکرات صلح میان طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر، طالبان مسائل مذهبی را مطرح کرده و خواهان آن شدند تا مذاکرات بر اساس مذهب حنفی صورت بگیرد که این دیدگاه باعث واکنش‌های منفی زیادی بر ضد طالبان شد. از گل محمد مختاری پرسیدیم که با توجه به نزدیکی دو مکتب جعفری و حنفی با یکدیگر، دلیل مخالفت طالبان با فقه جعفری چیست؟
خب موضوع طالبا یک موضوع سیاسی است، نه موضوع فقهی و مذهبی، چون مردم افغانستان اکثریت حنفی مذهب هستند و بعد از او جعفری مذهب هستند که در طول قرون متمادی اینها از ناحیه مذهب هیچ مشکلی نداشتند. تاریخ ثبت نکرده که اندیشمندان فریقین نسبت به یک دیگر نگاهی بد داشته، مگر اینکه در برخی از برهه‌های تاریخ سیاسیون و حاکمان، اونم با توجه به اینکه تحت تاثیر القاعات بیرونی قرار داشتن، اینها از این مسئله به عنوان یک ابزار استفاده کردند در راستای اهداف سیاسی خودشان، که در دوره عبدالرحمن ما شاهد هستیم که جنایات بسیار خونینی صورت گرفت که به اون نمی‌پردازیم. امروز هم اون چیزی که طالبان در دوحه قطر مطرح ساختن کاملا یک مطلب سیاسی اساسا خارج از موضوع هست، چون وقتی قرار مقدمات یک مذاکره سیاسی مطرح شوه، نیازی نیست که ما در همون بدو امر بیایم این مسائل را مطرح بکنیم. اینها در بحث تدوین قانون اساسی زمانش فرا میرسه که قانون اساسی بر مبنای کدام مذهب یا بر مبنای کدام قرائت و اندیشه تدوین شود. فعلا اصلا ما به اون مرحله نیستیم که بحث مذهبی پیش بیاید، چون اینجا بحث صلحه که خب آتش بس، این که ما آتش بس بکنیم یا نکنیم، این که ما جنگ خاتمه بدیم یا ندیم، این نه ربط به مذهب حنفی داره نه ربط به مذهب جعفری داره، بلکه کاملا یک موضوع سیاسی برای یک ایجاد چالش و سنگ اندازی در مسیر صلح. و طبعا با توجه به یک سری القاعاتی که روی اونها صورت میگیره و تحت تأثیری بعضی از اندیشه های بیرونی هستند که در اینجا اونا سعی میکنن نقش آفرینی بکنن و این موضوعات را میاندازن به عنوان یک چالش، و الا ما در بین مردم افغانستان هم چه مشکلی را نداشته و نداریم. ما شاهد بودیم که تمام علمایی که در افغانستان بودن اینها این موضع‌گیری طالبان را تقبیح کردن و اظهار کردن که فعلا ما به اون مرحله نرسیدیم که بیایم مبنای مذاکره را مثلا از لحاظ فقهی یا از لحاظ مذهبی چی قرار بدیم، فعلا به اون مرحله نرسیدیم تا این مسائل مطرح شود. لذا این کاملا یک بحث سیاسی بود که طالبان را مطرح ساختن تا بخواهن در مسیر صلح یک سنگ بزرگی را بیاندازن تا انتخابات آمریکا تکلیفش روشن شود. بعد از او باز تصمیمای بعدی گرفته شود. ربطی به مردم افغانستان نداره، ربطی به علمای افغانستان، علمای عزیز احناف افغانی نداره.
پیروان حنفی و جعفری در افغانستان با وجود یک سلسله جفاهایی که در تاریخ نسبت به اهل تشیع صورت گرفته است، قرنها به عنوان دو برادر در این سرزمین در کنار هم زیستند و در اندوه و شادی هم شریک بودند و پیوندهای خونی و خانوادگی آنها را به هم گره زده است. عبدالله آرزو در مورد نزدیکی دو مذهب جعفری و حنفی و پیوندهای عمیق پیروان این دو مذهب در افغانستان گفت:
خدمت شما عرض شود که بدون کوچکترین تردیدی پیروان مذاهب اربعی اهل سنت و خاصتاً پیروان مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه که یکی از معتدلترین و آرامترین آرای فقهی را ایشان دارند، بسیار به صورت بسیار جدی و گسترده ایشان با مذهب جعفری و دوستان اهل تشیع و برادران اهل تشیع نزدیکی بسیار خاص دارند. یکی از بزرگترین فتاوای از امام اعظم رحمت الله علیه این هست که هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نکنید، که این فتوا یک کلیت و عمومیت بسیار خاص دارد که زمینه را برای کسانی که اینها با تحجر و تجمد و بدون دانش بر علیه هر کس اینها فتوا میدن و تکفیر و تفسیق میکنن و دیگران را به شکلی از اشکال سعی میکنن دروازه هایشان را تخته کنن، این فتوا فتوای بسیار مبارکی است که بر همه پیروان مذهب امام اعظم رحمت الله علیه به عنوان یک حجت بسیار تمام، به عنوان یک دلیل و برهانی بسیار قوی هست که هیچ یک از اهل قبرات تکفیر ننمایید. بنان با این اصل امام اعظم رحمت الله علیه با رابطی بسیار نزدیکی که با اهل بیت پیامبر علیه السلام خاصتاً دو امام همام، امام جعفر صادق و امام محمد باقر داشتند و اینها به صورت بسیار کلی با یک جامعیت به قضایا نگاه میکردن که یکی از فتاوایشان این هست که تحکیم وحدت و اخوت در بین امت مسلمین و امت مسلمه یکی از اصلی ترین و روشن ترین راهکارهایی است که اینها را باید که همه علما در صدر تمام برنامه های کاری خود قرار بدن.
هرچند که مذهب رسمی در افغانستان به رسمیت شناخته شده است، اما فقط در ماده 131 قانون اساسی افغانستان احوال شخصی شیعیان در میان خودشان به رسمیت شناخته شده و در قوانین عمومی به سطح کشور پیروان تمام مذاهب تابع مذهب حنفی اند. آیت الله سید محمود هاشمی اروزگانی، کارشناس علوم دینی و سیاسی، بر این باور است که آنچه که در قانون اساسی افغانستان آمده حقوق حداقلی برای شیعیان بوده که طالبان حتی همین را نیز حاضر نیستند به رسمیت بشناسند.
برای اولین بار در ماده 131 قانون اساسی افغانستان امتیاز حداقلی به شیعیان داده شد. من این رو امتیاز حداقلی تعبیر میکنم به دلیل این که در اون قانون آمده است که در احوال شخصیه شیعیان می توانند به مذهب خود عمل کنند، ولی در قوانین عمومی سطح کشور تمامی ساکنان اون سرزمین پیروی و تابع مذهب حنفی هن. این حد اقل است که حقی است که به مذهب جعفری داده شده است. اگر کسانی این حق رو نپذیرند، من جمله اون بحثی را که در آغازین روز گفتگو بین طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت و طالبان بلافاصله در جزئی اولین خواسته های خودشون رسمیت مذهب جعفری رو خواستن که حذف شود از قانون اساسی، یعنی همین حد اقلی را که حتی پیامبر در مدینه برای یهودیان قائل شده بود و در فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح رسمیت داده شد به مسیحیان که در مسجد اموی امروز یک بخشش مربوط به آداب و سنن انجام سنن مسیحیان بود و یک بخشش مربوط به مسلمانان، و حتی اون ربیعی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به هیئت نجران داد که در پیش گرفت هیئت نجران در مسجد النبی مناسک خودشون را انجام دادن، این امتیازات بسیار فراتر از اون چیزی است که امروز مثلا در قانون اساسی افغانستان مطرح شده است. ولی طالبان در اولین روز مذاکرات تکیه کردن روی حذف همین مقدار حداقل رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی. من تصور میکنم که این نه مبتنی بر مبانی دینی و قرآنی است و نه بر نگرش های اجتماعی و سیاسی دینی. تنها و تنها چیزی که میشود برای این نکته برشمرد به عنوان انگیزه و هدف طالبان، نکته انگیزه اولی که در این موضع گیری را میتوانیم بر بشماریم این است که طالبان از نظر بودجه و هزینه و حتی از منظر آبشخور فکری متاسفانه امروز بر دو دیدگاه وهابیت و سلفیت تکیه دارد، بیش از اون که بر دیدگاه مذهب حنفی تکیه داشته باشد. اما این سخن را خب در افغانستان نمیتوانند اوریان بیان بکنند. موزی گیری های اینها در بسیاری از مسائل نشان میدهد که اینها مانند داعش و سایر فرقه‌های تکفیری بیشتر به اندیشه های وهابیت و سلفیت متکی هستند و برای خوشایند کشورهای عربی که خواستگاه وهابیت و سلفیت است و جلب کمک های آنان، میبایستی این نکته را عمده کنند که مذهب جعفری را همان گونه که شما قبول ندارید و به عنوان مذهبی مقبول از دیدگاه شرط پذیرفتنی نمیدانید، ما هم با شما همسو هستیم. مطلب دومی که بسیار بسیار مهم است این است که مردم افغانستان به نوعی دارای تفکر واحد و جبهه واحدی هستند در برابر طالبان. طالبان به خاطر این که این جبهه واحد مردمی را بشکنند و همین گونه دولت مردان رو دو دسته کنن، یه مذهب را یدک میکشن تا بدین وسیله بخش معظمی تسنن افغانستان را با خود داشته باشند. آخرین مطلب این است که این کار میتواند انگیزه برای جلب نگاه و حمایت غرب به شمار برود، بدین معنا که ما در منطقه امروز میبینیم که در یک جبهه مقاومتی که اون مقاومت مبنا و خواستگاه شیعی دارد به رهبری جمهوری اسلامی ایران در تمام خط در برابر منافع غرب در این منطقه، در منطقه جغرافیای اسلامی استاده است. و اگر در افغانستان طالبان در برابر مذهب جعفری بیستد و اون را به عنوان مذهب نامشروع و نامقبول و غیر اسلامی بشناسد، بیگمان نوع اعلامی است برای خصومت با جمهوری اسلامی ایران، زیرا کشوری که از نظر اونها دارای دیدگاهی به حق و دیدگاهی دینی به شمار نمی رود و مذهب قابل قبول ندارد، بیشک در روابط سیاسی، در روابط اقتصادی، در روابط همسایگی تأثیر گذار است. و در نتیجه اگر طالبان می گوید ما این مذهب را مذهب قابل قبول نمی دانیم که در کنار مذهب حنفی به رسمیت شناخته شود، به معنای اعلامی همسویی با دیدگاه غرب در تعارض بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام دوری با جمهوری اسلامی ایران که عرض کردم در برابر دیدگاه غرب در منطقه استاده است. از این نظر باز می تواند برای طالبان بسیار به عنوان یک نکته مهم و بنیادی مطرح باشد.
عزیزان شنونده، با پایان این برنامه رسیدیم. تا هفته بعد شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.